شپګنی مې بجې دی. جاوید نعیمی سټډیو ته راغلی دی او د ازادي رادیو نننې ورستۍ خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلی جاوید جان.
تشکر. سلامت باشین. سلام و عصرمیتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. حکومت افغانستان میگوید مسئله کشته شدن افغانها در سرحد با ایران را به گونه جدی بررسی میکند. مراکز رایدهی با وجود تهدیدهای امنیتی در انتخابات امروز پاکستان ساعت پیش بسته شدند. همین گزارش ها را در صدر مطالب خبری ما خواهید شنید و از شما دعوت میکنم با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که امید مرزبان پیشکش میکند.
در انفجار در ولایت فاریاب امروز 10 تن زخمی شدند. دومین نشست کمیسیون مشترک افغانستان و آمریکا امروز در کابل برگزار شد و کمیسیون انتخابات پاکستان مهلت رای دهی در انتخابات امروز این کشور را برای یک ساعت دیگر تمدید کرد. تفصیل خبرها. در انفجار در ولایت فاریاب امروز 10 تن زخمی شدند. سلطان سنجر ولسوالی اندخوی فاریاب بر رادیو آزادی گفت قمندان امنیه این ولسوالی نیز در میان زخمی شده ها است. آقای سنجر افزود انفجار حوالی ساعت 5 بعد از ظهر امروز در نزدیکی سرای قالین فروشی واقع در مرکز شهر اندخوی رخ داده است. به گفته وی مواد انفجاری در یک موترسایکل جا گذاری شده بود. ولسوال اندخوی افزود که 5 تن از افرادی که زخم برداشتند غیر نظامی هستند. تا حال مسئولیت این انفجار را کسی به دوش نگرفته است. دومین نشست کمیسیون مشترک افغانستان و آمریکا امروز در کابل برگزار شد. نماینده های این دو کشور روی عملی سازی سند استراتژیک که در ماه می سال گذشته میان این دو کشور منعقد شده بود گفتگو کردند. در این نشست زلمه رسول وزیر خارجه و ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا شرکت داشتند. زلمه رسول تقویت روابط میان افغانستان و آمریکا را برای افغانستان بسیار مهم خواند. در همین حال معاون وزارت خارجه آمریکا پشتیبانیش از پروسه صلح افغانستان برگزاری انتخابات و انتقال امنیت به نیروهای افغان را اعلام کرد. افغانستان و آمریکا میخواهند یک قرارداد امنیتی را نیز به امضا برسانند که سه مرحله این تلاش ها انجام شده و قرار است در آینده مرحله چهارم آن نیز به سر رسد. مقام های وزارت خارجه افغانستان میگویند مسئله کشته شدن افغان ها در مرز افغانستان با ایران را به طور جدی بررسی میکنند. سیامک روی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هیئت به محل فرستاده شده است تا موضوع را از نزدیک بررسی کند. به گفته آقای هروی وزارت خارجه افغانستان در این باره با مقامات ایرانی نیز صحبت میکند. بر اساس گزارش ها در نتیجه تیراندازی نظامیان ایرانی در منطقه سرحدی در ولایت فر بالای تعداد از افغان ها که برای کاریابی به ایران میرفتند چندین تن کشته شدند. درباره تعداد این تلفات آمار دقیق تا حال ارائه نشده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کمیسیون انتخابات پاکستان مهلت رای دهی در انتخابات امروز این کشور را برای یک ساعت دیگر یعنی تا ساعت 6 شام به وقت پاکستان تمدید کرد. با وجود تهدیدها و حملات تندروان تعداد زیادی از مردم در انتخابات پاکستان شرکت کردند. پاکستان طالبان تهدید کرده بودند که طالبان پاکستانی این انتخابات را محکوم کرده و غیر اسلامی خواندند. آنها همچنان تهدید کردند که انتخابات را اخلال خواهند کرد. رادیو مشعل گزارش می‌دهد که در نتیجه انفجار در کراچی بزرگترین شهر پاکستان کم از کم 10 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار دفاتر حزب عوامی نشنال پارتی را که یک حزب سکولار است هدف قرار داد. در دو انفجار دیگر در شهر پشاور که هدف آن زنان رای دهنده بود 22 تن زخمی شدند. در همین حال در یک برخورد مسلحانه میان طرفداران دو کاندید در بلوچستان 5 تن کشته شدند. در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی که یکی از مراکز طالبان است به زنان هشدار داده شده است که در انتخابات شرکت نکنند. در جریان کمپاین های انتخاباتی بیش از 120 تن در حملات جداگانه کشته شدند. با این همه خشونت ها رئیس هیئت ناظر اتحادیه اروپا از این انتخابات میخائیل گاهلر گفت انتخابات فعلی نسبت به انتخابات سال 2008 بهتر است. هر که اینجا آمد در حقیقت رای داده توانست و در اینجا یعنی در اسلام آباد در این مکتب تا آنجایی که من دیدم انتخابات خیلی آرام و حرفه‌ای به پیش می رود. اما از خلاف رفتاری ها در کراچی شهری که 21 میلیون نفوس دارد و مراکز رای دهی ناوقت‌تر باز شدند گزارش رسید. تأخیر در گشایش مراکز رای دهی سبب شد تا حزب مذهبی جماعت الاسلامی از رقابت در همه حوزه های رای دهی در کراچی کناره‌گیری کند. امروز آخرین روز ثبت نام برای کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایران است. در جریان همین هفته بیش از 360 تن درخواست کاندیداتوری دادند. در میان آنها محمد رضا عارف معاون اصلاح طلب رئیس جمهور پیشین و غلامعلی حداد عادل رئیس پیشین پارلمان شاملند. عادل یکی از طرفداران آیت الله علی خامنه ای است. درباره همه کاندیدها توسط شورای نگهبان تحقیق می شود. شورای نگهبان یک اداره غیر انتخابی و متشکل از محافظه‌کاران است که توسط رهبر ارشد ایران گماشته شدند. این شورا بعداً فهرست نهایی کاندیدهای انتخابات را تا 23 ماه می نشر خواهد کرد. یک مقام روسی میگوید درباره اینکه چه کسی حق اشتراک در پروسه صلح سوریه را دارد، اختلاف نظرها باقی است و این موضوع می تواند برگزاری یک کنفرانس بین المللی درباره سوریه را با مشکل روبرو سازد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه شنبه اعلام کرده بودند که واشنگتن و مسکو تلاش میکنند تا کنفرانس را درباره سوریه سازماندهی کنند. آنها ابراز امیدواری کرده بودند که این کنفرانس در جریان ماه عیسوی جاری برگزار شود. خبرگزاری های روسی و غربی به نقل از یک مقام که در دیدار جان کری و سرگی لاوروف حضور داشت و نامش افشا نشده گزارش دادند که برگزاری این کنفرانس تا پایان ماه می ناممکن است. و وزیر داخله ترکیه گفت در نتیجه انفجار در یکی از شهرک‌های دورگه که همسرحد با سوریه است حداقل 4 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. مامر گولر گفت درباره علت این انفجار تحقیق جریان دارد. گزارش های تایید ناشده ی رسانه ها می رسانند که بم منفجر شده در یک موتر کارگزاری شده بود.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:36 دقیقه به وقت کابل شده. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. حکومت افغانستان میگوید مسئله کشته شدن افغان ها در سرحد با ایران را به گونه جدی بررسی میکند. رایدهی در انتخابات پارلمانی پاکستان در موج از تهدیدها و خشونت ها پایان یافت. پیامت های این انتخابات چی خواهد بود؟ در این مورد گزارش تحلیلی داریم. جنجال های وزارت مالیه و شورای ملی. وزیر مالیه میگوید دوسیه یک نماینده ولسی جرگه افغانستان را به لوی سورنوالی فرستاده.
یک مشکل سر هست که همیشه از پاسپورت سیاسی که از ولسی جرگه بینا تازه شدن و سفرهای که میرن از طرف شراب قاچاق میکنن میارن با خود.
در مقابل عدم توافق روی استیضاح وزیر مالیه شمار از اعضای ولسی جرگه را خشمگین ساخته است.
از توپه یا دیلی کسی تلفن کردن امضایش پس گرفتن. تمام استیضاح را به خاک یکسان میکنه، عیزت و آبروی تمام میبره.
از پایان ثبت نام انتخابات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران هم گزارش داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید مسئله کشته شدن افغان‌ها در سرحد با ایران را به صورت جدی بررسی میکند. به گفته مقام‌های افغان یک هیئت برای بررسی این موضوع به منطقه نیز فرستاده شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید در مورد رقم دقیق تلفات در این رویداد آگاهی ندارد، اما نماینده های ولایت فرا در شورای ملی آن را یک جنایت بزرگ خوانده و از حکومت میخواهند تا این مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع سازد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
به گفته مسئولان در وزارت خارجه افغانستان، بررسی ها از مجراهای مختلف دیپلماتیک در خصوص قضیه روز جمعه در مناطق سرحدی این کشور با ایران آغاز شدند. سیامک هروی معاون سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید نمود که نیروهای ایرانی در مناطق سرحدی با افغانستان بالای افغان ها فیر نمودند، اما جزئیات بیشتر در این خصوص در دست نیست. آقای هروی میگوید که نماینده حکومت افغانستان در ایران این مسئله را جدن پیگیری کرده و صحبت‌ها در این خصوص با مقام‌های ایرانی آغاز گردیدند.
نمایندگی های افغانستان در جمهوری اسلامی ایران نظر به هدایت وزارت امور خارجه به این مسئله رسیدگی میکنند. با مقامات جمهوری اسلامی ایران امروز در تماس مستقیم هستند تا جزئیات از این مسئله معلوم کنند و حکومت افغانستان در این زمینه واکنش خود داشته باشه و اقدامات جدی در این زمینه به خرج بده. این مسئله از طریق چندین منبع دیپلماتیک در حال پیگیری است.
به اساس معلومات آقای هروی، یک هیئت نیز به منطقه منطقه سرحدی میان افغانستان و ایران فرستاده شده تا پس از جمع‌آوری معلومات وزارت خارجه را در جریان قرار دهد. مقام‌های محلی در فرات تایید نمودند که نیروهای ایرانی بر روز جمعه بالای تعداد از افغان‌ها که قصد داخل شدن به آن کشور را داشتند فایر کردند. عبدالرحمن جوانده سخنگوی والی فرا بر رادیو آزادی گفت که تاکنون 9 تن از زخمی‌های این رویداد که از بخش‌های مختلف افغانستان هستند به شفاخانه منتقل شدند. اما در این حال برخی از مقام‌ها در این ولایت به شرط افشا نشدن نام‌هایشان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که در رویداد سرحدی روز جمعه با ایران 9 تن از افغان‌ها کشته و بیش از 50 افغان دیگر زخمی گردیدند. از سوی هم گل احمد اعظمی نماینده مردم فرا در مشران جرگه افغانستان میگوید که حکومت این کشور باید این مسئله را با سفارت ایران در کابل و شورای امنیت سازمان ملل متحد با جدیت مطرح کند.
این کار روی روابط دو کشور تاثیر منفی بر جامعه گذارد و یک جنایت بسیار بزرگ است. گرچه به باور آنان این کاری است که می توانند از این طریق فشار وارد کنند، اما حکومت افغانستان باید چنین موضوعات را در شورای امنیت ملل متحد مطرح نماید، سفیر ایران را احضار کند و از مجرای دیپلماتیک کار گرفته شود. حکومت افغانستان تا حال از خود کدام اقدام قاطع و جدی نشان نداده است.
پیش از این هم گزارش‌های مبنی بر برخورد نامناسب نیروهای ایرانی با مهاجران افغان و در برخی موارد کشته شدن آنان توسط این نیروها پخش شدند.
از اظهارات مقامات افغان در مورد یک حمله اخیر نیروهای ایرانی بالای شمار از افغان‌ها در ولایت فرا شنیدید. گفته می‌شود که یک هیئت هم به منطقه رفته تا محل حادثه را از نزدیک ببیند و بررسی‌های را انجام دهد. شمار از مقامات افغان گفتند در حدود 10 تن در این حمله عساکر ایرانی کشته شدند. دقایق پیش در این مورد با احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا صحبت کردم و اون خست گفت:
لحظات پیش ما با والی فرا دکتر مالکان خلوات صحبت کردم، او هم تایید کرد که یک حیاتی به ترکیب از نیروهای سرحدی یا کماندان سرحدی در فرا و همچنان اعضای شورای ولایتی و برخی از مستفیدان به طرف ایران حرکت کرده و هنوز نرسیده که موضوع رو بازدار مطرح کنه. و همچنان او یک موضوع تازهی که یادآور شد گفت احتمال زیاد می رود و معلومات ابتدایی را نشان می ده که باز هم گفت اندازه تایید نشده است که 15 تن از افغانها دیروز از طرف ایرانی ها اسیر شده و فیلن با اونا از همچنان 6 نفر زخمی هم فیلن با اونا حضور دارن. 21 تن که 6 زخمی و 15 افغان است با نیزه های ایرانی اونجا فیلن حضور داره و اونا کوشش میکنه که این حیات که رفته اینا رها کنه و اونا رو با خود بیاره.
بله، خب آیا تعداد دقیق تلفات هم معلوم شده که در امی حمله نیروهای نظامی ایران چند تن کشته شدن؟
ارقام که بر ما داده شده بازم تابار مقامات تایید نکرده، ولی اقارب کسایی که ما صحبت کردیم و افرادی که از اونجا بیرون شده بود، اینا شاهدان عینی، اونا گفته که بیش از 10 نفر اونا دیده که در سایه کشته شده. اونا میگه برای ما شلیک زیاد از طرف نیروهای ایرانی شده که احتمال داره که از بیشتر هم کشته شده، ولی تا امکان میره تا 20 تن هم کشته شده باشه. یعنی 10 تن اونا میگه ما دیدیم و همچنان زخمی های از روی داد هم 50 نفری که صبح گفته شده بود اما هسته، ولی مقامات بازم تردید نشان میده و میگه که بعد از تحقیقات جدید در این مورد و حیاتی که اونجا رفته موضوع روشن‌تر خواهد شد.
احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا گزارش میداد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:43 دقیقه به وقت کابل و 7:13 دقیقه به وقت پاکستان است، جایی که رای دهی در انتخابات پارلمانی این کشور ساعت پیش پایان یافت. بر اساس گزارش‌ها مراکز رای دهی ساعت 8 صبح امروز باز شده بودند. گفته می شود که انتخابات امروز با رویدادهای خشن امنیتی به امراه بود. دقایق پیش با فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان صحبت داشتم و او نخست در مورد انتخابات چنین گفت:
قرار بود مراکز رایدی به ساعت 5 عصر به وقت ملی مسدود کردن، ولی چون شمار زیاد از مردم در قطارها برای رسیدن به صندوقهای رای منتظر بودن که میشین مستقل انتخابات پاکستان یک ساعت اضافی را به مراکز رایدی وقت داد تا نه در پاکستانی هایی که در قطارها منتظر هستند بتانند به پای صندوقهای رای برند. در بعض از مراکز شهر کراچی بنابر مشکلاتی که نتانسته بودن صبح روند رایدی را ادامه بدن، 3 ساعت وقت اضافی برشان داده شده و از مردم خواسته شد تا به این مراکز رفته و رای بدهند. حزب جماعت اسلامی به رهبری منور حسین ادعا کرد که انتخابات کنونی شفاف نیست و از این خاطر از تمام نامزدهای انتخاباتیش خواست که در این انتخابات سهم نگیرن. از رویدادهایی که شما یاد کردین، موج خشونت‌ها امروز هم ادامه داشت در سراسر پاکستان. انفجار در شهر کراچی در نزدیکی دفتر مرکز انتخاباتی حزب عوامی نشنل، 11 کشته و در حدود 30 زخمی از خود بجامان. عملات راکتی در بلوچستان بالای مراکز رای دهی، حمله بم دستی در 400 و همچنان در بونیر و دیر در مناطق دورافتاده ایالت خیبر پشتونخوا در اکثریت مناطق ازی بزرگسالان و بزرگان قوم مانع رای دادن زنا گردیدن و اونا زنا خواستن که از خانه های خود نبراین و برای کدام عضو رای نتن. بله
خب، نظرسنجی هایی که قبلا صورت گرفته بود گفته می شد که حزب نواز شریف پیشتازتر از دیگر احزاب و نامزدها است. در حال حاضر چی ها گفته می شد در این مورد؟
خب، سه حزب بسیار مهمه که دو جنبش متحده قومی عوامی نشنل و حزب پیپس پارتی یا مردمی است. بنابر تهدیدهای مکرر طالبان پاکستانی نتوانستند که جلسه های مردمی را قبل از انتخابات برگزار کنند. از این موقع استفاده کرده دو حزب که یکی حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان و دیگر حزب نواز شریف مسلم لیگ نون، اینا توانستند که جلسه های مردمی را با پیمانه های وسیع در تمام نقاط پاکستان برگزار کنند.
بله، و هر دو حزب هم چیزی که گفته میشه در حمایت از شمار از احزاب اسلامی قرار دارند. بله
بله، یا به قول از آگاهان سیاسی پاکستان، مقابله سخت فعلا میان حزب مسلم لیگ نون و رهبری نواز شریف و تحریک انصاف به رهبری عمران خان فعلا جریان داره و یه قبل از وقت خواهد بود که بگویم کدام حزب برنده انتخابات خواهد شد.
در مورد انتخابات پارلمانی پاکستان شنیدین. رای دهی در انتخابات پارلمانی پاکستان تا 6 عصر امروز ادامه یافت و گفته می شود که حزب نواز شریف در این انتخابات پیشتاز به نظر می رسد. همچنان پیش بینی می شود که مشارکت مردم در انتخابات امروز زیاد بود. مطبوعات غربی در مورد رای دهی امروز و انتخابات پارلمانی پاکستان مقاله ها و مطالب تحلیلی را نشر کردند. بیشتر از غفور ملکزاده متین بشنویم.
انتخابات عمومی روز شنبه پاکستان در محراق توجه اکثر روزنامه های معتبر غربی قرار گرفته است. از جمله روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا می نویسد: سیاست در پاکستان اکثرا یک معامله فامیلی است و رهبری احزاب سیاسی را اشخاص قدرتمند و اولادهای آنها به عهده داشتند، یک میراثی که می تواند در نتایج انتخابات روز شنبه پاکستان اثرگذار باشد. به نوشته روزنامه، نواز شریف صدر اعظم سابق یک کاندید پیشقدم برای تشکیل حکومت آینده پاکستان است و دختر نواز شریف مریم نواز برومندانه در غیاب پدر مبارزه می نماید. اما بیلوال بوتو زرداری، پسر آصف علی زرداری که رهبری حزب مردم پاکستان را به عهده دارد، برای انتخابات پارلمانی هنوز جوان است و به خاطر ترس از مسئولیت جانش در انتخابات شرکت نکرده و در خارج از پاکستان نشسته است. روزنامه گاردین چاپ انگلستان می نویسد: مقام ها امیدوارند که با تجدید نظر کامل فهرست رای دهندگان و سطح بی سابقه موشگافی و بررسی عامه کمک نماید با وصف چالش ها انتخابات فعلی در یک کشور بزرگ و با بیش از 70,000 مرکز رای دهی صافترین انتخابات باشد. متخصصین به روزنامه گفتند انتخابات گذشته پر از تقلب‌کاری و کلاهبرداری بوده است. بنابراین بسیار مشکل خواهد بود که انتخابات فعلی دور از کلاهبرداری باشد. به نوشته روزنامه گاردین، ژورنالیستا و 43,000 داوطلب از شبکه انتخابات آزاد و منصفانه حوادث و جریان انتخابات را از نزدیک نظارت می‌نمایند. بنابراین انتظار می‌رود که این انتخابات موشگافترین انتخابات در تاریخ پاکستان باشد. متخصصین خارجی انتخابات گفتند با آنکه بعضی از مراکز رای دهی در مناطق دورافتاده با کلاهبرداری جدن متاثر خواهد شد، اما از آنجایی که در گذشته اردوی پاکستان به مداخله و دستکاری در انتخابات متهم بودند، برای بعضی ممکن نخواهد بود تلاش کنند تا نتایج عمومی انتخابات فعلی را متاثر بسازند.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا هم در مورد جنجال‌های وزارت مالیه و شورای ملی افغانستان بشنویم. وزیر مالیه میگوید دوسیه یک نماینده ولسی جرگه را که در قاچاق شراب از طریق میدان هوایی کابل دست دارد به لویسارن والی فرستاده است. حضرت عمر زاخیلوال امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که این وکیل با استفاده از پاسپورت سیاسیش چندین بار دست به چنین اقدام زده است. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
در پی تقاضای شورای ملی از وزیر مالیه برای ارائه اسناد و شواهد در مورد اظهاراتش، او میگوید که دوسیه یکی از وکلا را به لویسارن والی فرستاده است. حضرت عمر زاخیلوال که بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که این وکیل با استفاده از پاسپورت سیاسی و موقفش چندین بار شراب را به گونه قاچاق از طریق میدان هوایی کابل وارد کرده است. آقای زاخیلوال در مورد این وکیل جزئیات ارائه نکرد.
یک وکیل سر هست که همیشه از پاسپورت سیاسی که از ولیسی جدا بینا تازه شدن به سفرهایی که میرن از طرف شراب قاچاق میکنن میارن با خود. شرابی که در اسلام من است، شرابی که در قانون اساسی من است، شرابی که آوردنش قاچاق. بالاخره این کارمندای ما در میدان هوایی به ما رساندن. آخرین باری که اینا میامدن و شراب میاردن گفتن ما را آگاه بسازن، آگاه ساختن. فیلحال در سارن والی است.
وزیر مالیه هفته گذشته بر شورای ملی کشور انگشت را انتقاد بلند کرده و گفت که یک حلقه کوچک و مشخص در این شورا در فساد و دیگر کارهای غیر قانونی دست دارند. آقای زاخیلوال گفته بود که برخی از این افراد وی و دیگر مقامهای وزارت مالیه را از راه مختلف تحت فشار قرار می دهند. حالا با سلسله همین افشاگری ها آقای زاخیلوال می گوید اسناد و شواهد را به دست آوردند که نشان می دهد یک حلقه دیگر ولسی جرگه با چندین شرکت پاکستانی در کار قاچاق آرت دست دارند. باز هم آقای زاخیلوال:
طریق ننگرهار قاچاق خیلی زیاد آرد می شد و ایره وقتی که ما یکونی ما پیش بازی لاریا را گرفتیم، ما در جستجو شدیم که عمیق‌تر بریم که تا به کدام پیمانه هست. اسنادی را به طرف پاکستان به دست آوردیم که بعضی شرکت هایی که ارتباط مستقیم به یک حلقه محدود در پارلمان داره و به یک شخص انگشت شمار در پارلمان دارن، به ارزش خیلی بلندی در یک یکونیم سال قاچاق کردن و این قضیهشون به شورای امنیت و به سرانوالی معرفی میکنیم.
وزیر مالیه در جریان سخنرانیش تاکید کرد که در این فساد نمیتوان تمامی اعضای ولسی جرگه را متهم کرد، بلکه یک تعداد اندکند که دست به چنین کارها میزنند. تا کنون لویسارن والی افغانستان در مورد دوسیه وکیلی که از سوی وزارت مالیه به آن اداره فرستاده شده چیزی نگفته است. پیش از این مشتبه پتنگ وزیر امور داخله از مداخله شماره از اعضای ولسی جرگه به شورای امنیت ملی نیز شکایت کرده بود. آقای پتنگ گفته بود که طی 4 ماه گذشته بیش از 15,000 ورقه درخواستی از اعضای ولسی جرگه دریافت کرده است.
از اظهارات وزیر مالیه افغانستان در مورد یکی از نماینده های ولسی جرگه شنیدین. در مقابل عدم توافق روی استیضای وزیر مالیه، شمار از اعضای ولسی جرگه را خشمگین ساخته است. مجلس امروز بنابر پشتیبانی برخی از وکلا کدام فیصله ای را برای استیضاح وزیر مالیه صادر نکرد. هفته گذشته 20% از اعضای ولسی جرگه به خاطر استیضاح وزیر مالیه امضا کرده بودند، اما پس از گذشته چند روز یک تعداد این وکلا از تصمیمشان منصرف شدند. شمار از وکلا این کار را صدمه بزرگ به حیثیت ولسی جرگه خواندند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
اعضای ولسی جرگه به روز شنبه به اکثریت آرا فیصله کردن کسانی که به خاطر استیضای وزرا امضا میکنند حق ندارند از تصمیمشان منصرف شوند. چهارشنبه هفته گذشته مطابق به اصول داخلی ولسی جرگه شمار از وکلا جهت استیضای وزیر مالیه در فرم رسمی امضا کرده بودند، اما به روز شنبه بنابر پشیمانی شمار از وکلا در خصوص استیضای وزیر مالیه فیصله این جرگه برهم خورد. برخی از اعضای ولسی جرگه از این گونه عمل کرده و کلا انتقاد کردند. رمضان بشاردوست و صدیق احمد عثمانی در این مورد چون این گفتن:
از توپه یا دیلی کسی تلفون کرده امضایش پس گرفتن، تمام استعزا را به خاک یکسان میکنه، عیسیت و آبروی تمام میبره.
جناب رئیس صاحب توسط تلفون عرف جدید نگذارید در آخر ولسی جرگه، مشکلات بسیار کلان در ولسی جرگه بار میاره، کار نادرست است و تو تا کسی که از بیرون تلفون کرده تا زمانی که خودشان ایجا حضور نداشته باشند درخواست کدبی نتن، امضایشان ایجا کدبی است، کدبی پس نگرن، در او صورت اعتبار نداره. و
با اساس معلومات هیئت اداری ولسی جرگه 11 تن از وکلا امضاهایشان را پس گرفته و 2 تن از وکلا از دبی و هندوستان تلفن کردند که از امضاهایشان پشیمان شدند. مطابق با اصول داخلی ولسی جرگه، پس از جمع‌آوری 20% امضای اعضای ولسی جرگه، یک وزیر مورد استیضای اعضای این جرگه قرار می‌گیرد. در روزهای قبل ولسی جرگه به خاطر پس گرفتن امضای برخی از اعضای این جرگه در خصوص وزیر داخله هم نتوانست فیصله نماید تا مشتبه پتنگ مورد استیزا قرار گیرد. از سوی دیگر برخی از اعضای ولسی جرگه پس از انتقادات وزیر مالیه از برخی وکلا و متهم کردن آنان به قاچاق شراب تلاش برای استیزای وای کردند. تعداد از اعضای ولسی جرگه می گویند گرفتن تصمیم در خصوص امضای وزرا و دوباره منصرف شدن از آن به حیثیت ولسی جرگه صدمه وارد می کند. پس از بحث ها در خصوص این مسئله، هیئت اداری ولسی جرگه فیصله کرد که جلوی این گونه کارها باید در آینده گرفته شود. عبدالرؤوف ابراهیمی نتیجه جلسه را چنین اعلام کرد:
هر زمانی که 20% اعضا مطابق ماده 92 قانون اساسی افغانستان تقاضای از هر یک از وزرا را برای استیضا بکنه که روزش تعیین شد، هیچ کس نمیتونه که امضای خود را پس بگیره.
این بار نخست نیست که در ولسی جرگه چنین مشکلاتی ایجاد میگردد، بلکه قبل از این نیز شماره از وزرا به نسبت ناتوانی کاریشان از سمتهایشان برکنار شدند. اما پس از مدت ولسی جرگه در یکی از پست‌های دیگر حکومتی به آنان را اعتماد داده است. شماره از کارشناسان میگویند در اکثر موارد وکلا به خاطر دادن رای به وزرا از آنان امتیاز به دست می آورند. اما آنان میگویند این عملکرد وکلا حیثیت آنان را در برابر مردم ضعیف ساخته و بالای کارکردهایشان تاثیر منفی گذاشته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو
آزادی. امروز آخرین روز ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده در ایران بود. نزدیک به 400 تن خود را در انتخابات نامزد کردند، اما هنوز چهره های برجسته سیاسی تصمیمشان را در این مورد اعلان نکردند. حالا حرف آخر را در مورد سرنوشت نامزدان کی خواهد زد؟ بیشتر از مصطفی صدیقی بشنویم.
ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران امروز در حال پایان می‌یابد که هنوز چندین چهره برجسته نگفتند که خودشان را نامزد می‌کنند یا نه. انتخابات 14 ماه جون در ایران نخستین انتخابات ریاست جمهوری از سال 2009 میلادی به این طرف خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری 2009 با اعتراض‌های گسترده به همراه بود که ایجادگر جنبش مخالف حکومت ایران به نام جنبش سبز شد. در 2009 جنجال بر سر انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در برابر نامزدان اصلاح طلبان میر حسین موسوی و مهدی کروبی برپا شد. به اساس گزارش‌ها از آن زمان به این طرف اصلاح طلبان یا سرکوب شدند و یا هم منزوی. موسوی با همسرش و همچنین کروبی از بیش از 2 سال به این طرف در خانه هایشان تحت نظارت بودند. حدود 400 نامزد تا کنون ثبت نام کردند، به شمول روحانی اعتدال پسند حسن روحانی که در زمان محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب ایران مذاکره کننده هسته‌ای این کشور بود و همچنین چندین اصلاح طلب دیگر. اما چهره های برجسته سیاسی تصمیم در مورد اعلان نامزدیشان را به آخرین دقایق گذاشتند. حدس و گمان های در مورد نامزدی چندین نامزد احتمالی وجود دارد. یکی از این نامزدان احتمالی خاتمی است. خاتمی از شهرت زیاد برخوردار است، اما محافظه‌کاران او را به خاطر اینکه 4 سال پیش از موسوی حمایت کرده بود بدیده شک می نگرند. خاتمی نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده ای ایران رد نکرده و در یک حرکت دیگر دیروز جمعه حمایت خود را از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران اعلان کرده، گفت که امیدوار است او در انتخابات خودش را نامزد کند. رفسنجانی 78 ساله گفته که تنها در صورت رضایت رهبر عالی مذهبی ایران ممکن است خودش را نامزد کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رفسنجانی از حمایت برخی از اصلاح طلبان برخوردار است، زیرا در سال 2009 میلادی از آنها حمایت کرده بود. گفته می شود که حلقه رهبری اطراف خامنه ای از کمپاین توسط اسفندیار رحیم مشایی معاون احمدی نژاد هراس دارد.
و با نشر این گزارش در مورد ایران رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در میل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. خدا نگهدار، شبتان خوش.